بهداشت حوزه تخصصی خود دولت هست، حتما باید ورود پیدا بکنه. اما در عرصه اقتصاد کدوم کشور موفقی ما داشتیم که خود دولت مستقیما مشارکت داشته در حوزه اقتصاد؟
عدم اعتماد به بخش خصوصی نیست؟
ببینید
وقتی میگید یه شورای تشکیل میشه همه وزرا باید باشن، خب زشت اون نباشه، اون نباشه آخرم که اون نتیجه 6 ماه تلاش و تحقیق نادیده گرفته میشه، خب شاید دلیلش اینه که به بخش خصوصی اعتماد نیست.
اگر نگاه این باشه، ما نتیجه که الان در حال حاضر داریم شاید بهترین نتیجه باشه. یعنی نمیتونیم انتظاری به جز این داشته باشیم.
وقتی صحبت از اقتصاد مردم میکنیم باید مردم بخش خصوصی بیان دیگه.
بله، ببین سنگاپور یکی از کشورهای پیشرو در عرصه خصوصی سازی بود. یعنی خصوصی سازی طرف دیگه‌اش این میشه آقا بخش خصوصی رو ما به مشارکت بگیریم. بله. از پتانسیل ها از منابع مالیشون استفاده کنیم. کی متولی بخش خصوصی سازی بوده؟ حوزه های مستقل، NGO هایی بله. که به دولت وابسته نبودن.
نه در کشور ما،
نه در سنگاپور رو دارم عرض میکنم. ما تا زمانی که به همین شکلی که الان در حال حاضر یه قانونی میذاریم، مثلا اصل 44 اجرا نشده، چه واکنشی چه ضمانت اجرایی داشتیم تا الان؟ چه میزان موفقیت داشتیم در عرصه خصوصی سازی حداقل شرکت های بورسی؟ چند تا جور ما میدونیم اسم ببریم که یک به اصطلاح زمانبندی تعیین شد، خصوصی سازی شکل گرفت و چه میزان موفق بود. ما باید در حقیقت، من به نظرم در یک، اگر بخوایم به اون مورد 1-2-3 شما اشاره بکنیم، اگر چاره‌ای نداشته باشیم میگیم هر سه مورد. اگر بخوام خودم بخوام انتخاب بکنم، میگم آقا ما باید یک رفرم، یک در حقیقت اصلاحات بنیادی، بازبینی اساسی انجام بدیم در قانون و مقرر با هدف کوچکسازی، نه خلع ید دولت، مشارکت بخش خصوصی.
بسیار عالی. آقای بهروز خدارحمی، کارشناس بورس و بازار سرمایه، به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای خدارحمی سلام، خوش اومدید.
سلام و عرض احترام. خیلی خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران و در محضر کارشناسان بزرگوار هستم. اگر اشتباه نکنم جناب دارابی عزیز و
سلام دارم جناب دکتر.
بله بسیار، شما هم که به جمع ما اضافه شدید.
استفاده کردم من دقایقی رو. من بخوام در ادامه فرمایشات که دوستان داشتن عرضی رو اضافه بکنم، خالی از لطف نمیدونم که اشاره بکنم به یک جلسه ای که همین چند روز پیش برگزار شده بود، از جنس اینکه یکی از صنایع بزرگ کشور مترصد این بود که تامین مالی کنه از طریق بازار سرمایه برای کل صنعت و به یک عدد نزدیک به 90 میلیارد دلار بابت طرحی که توی 5 سال آینده قرار داشته باشه استناد میکرد که خب ما ببینیم چقدر از این رو میتونیم از بازار سرمایه تامین مالی بکنیم. اونجا یکی از بحثایی که مطرح شد این بودش که خب حالا زمانی که شما این امکان رو داشتید، همین الان اعلام میکنید 90 میلیارد دلار برای طرح‌های و پلنت‌های پتروشیمی پالایشگاهی نیاز دارید، خب اگر که امکان تامین مالی بین‌المللی داشتید که یقیناً درصد قابل توجهی از اون عدد رو تامین مالی ارزی می‌کردید، چرا اون فرصت رو در اختیار تامین مالی کنندگان داخل کشور هم نمی‌گذارید؟ چرا این نگاه وجود داره که اگر قرار بشه ما تامین مالی بین‌المللی بکنیم، میریم معادل دلاری میگیریم و بعد هم نرخ‌های بهره و تسویه حسابمون مطابقه با همون خواهد بود و ارز هم پس میدیم، ولی به سراغ داخل که میایم از بازار سرمایه که میخوایم تامین مالی بکنیم، دنبال این هستیم که به ارزان‌ترین قیمت تامین مالی بکنیم و حتی شوک‌های قیمتی تورمی و ارزی رو هم حاضر نیستیم منتفع بکنیم بقیه مشارکت کنندگان رو. اونجا بحث بر به این جنبندی رسید که خب راستش به ذهن میرسه که ما اگر قرار بشه به بازار سرمایه توجه بیشتری بکنیم، اگر قرار بشه ضریب نفوذ رو در جامعهمون و مشارکت بقیه مردم رو بیشتر بخوایم جلب بکنیم، این نگاهی که من امروز یه تامین مالی میخوام بکنم ولی دیگه به تعبیر نامناسبش بزن در روی برای بازار سرمایه‌ای که حافظه طولانی مدتی هم داره، خب طبیعتاً در بلند مدت جواب نمیده و باید این نگاه رو بذاریم کنار. باید بر اصطلاح بازار سرمایه و صنایعی که پذیرفته میشن درش از ابعاد مختلف فرمول‌ها و قوانین محاسباتی برش حاکم باشه. نمیشه من یک مجموعه رو تا قبل از خصوصی سازی با نرخ خوراک فلان قدر عرض کنم چون که مال دولت با نرخ ترجیحی بهش خوراک اولیه بدم، در لحظه خصوص سازی هم هیچ اطلاعاتی ندم بابت اینکه من آروم آروم میخوام آزاد سازی انجام بدم، به محض اینکه این تبدیل شد به سهام عدالت یا تبدیل شد به بخش خصوصی، اون موقع برم بگم نه این مال قبل بوده که من خوراک رو به اون قیمت میدادم. اصطلاحاً بازار به این شکل پیشبینی ناپذیر میشه. همه اینها توی بازار سرمایه اسمش میشه ابهام، و ابهام توی بازار سرمایه ترجمه میشه به اسم ریسک.
خب این ریسک سرمایه گریزی ایجاد نمیکنه؟ باعث نمیشه که سرمایه گریز بشه این بازار؟
حتما همینطور میشه. دو تا اتفاق میفته، یا اینکه رمندگی ایجاد میکنه و افراد فرار میکنن از سمت بازار سرمایه، یا اونهایی که ریسک رو بالاتر برآورد میکنن برای مشارکت کردن بازدهی خیلی بالاتری میخوان، میگن حالا که اینقدر این ریسک رفته بالا، من برای اینکه همچنان توی بازار بمونم بازدهی خیلی بالاتری میخوام. در صورت که واقعیتش با این ابهام زدایی ها ما عملا میتونیم با نرخ‌های پایین‌تری، وقتی ابهام کم بشه یعنی ریسک میاد پایین‌تر، پس برای ریسک پایین‌تر افراد حاضرن نرخ بازدهی کمتری رو مطالبه کنن، و عملا ما هزینه‌های تامین مالی رو توی بازار داریم میاریم پایین. این که ناخودآگاه ناخواسته بعضی از مواقع با این نگاه‌هایی که قبل با بعد فرق میکرد، انگاری که یک رقابتی وجود داره بین بخش دولتی و بخش خصوصی، انگاری که اصلا تقسیم وظایفی صورت نگرفته که ما بالاخره به دلیل یک سند چشمنداز یا بالا دستی که داشتیم قرار آروم آروم واگذار بکنیم به بخش خصوصی، و حتی توی گامهای اولیه پشتیبانی لازم رو هم بکنیم که اونها بتونن مثل قبل توی این بازار و توی این صنعت بزرگ دوام بیارن، انگار مطلقا داریم خلاف جهت اون حرکت میکنیم و دنبال اینیم که بگیم این تجربه خصوصی سازی تجربه شکست خورده با سختگیری هایی که میکنیم و دوباره برگردونیم به وضعیت دولتی، و اون موقع دیگه شفافیت و غیره رو هم دیگه باهاش خدافظی بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم آقای خدارحمی، کارشناس بورس و بازار سرمایه، ممنونم که ما رو همراهی کردین، شما رو به خدا میسپارم.
خدا
نگهدارش. زنده باشید. آقای دارابی، این نکته که آقای خدارحمی گفتن شما موافق هستید که انگاری یک جوری رقابت وجود داره؟
کاملا. چون ببخشید در واقع در حال حاضر ما اگر به جی دی پی نگاه کنیم نزدیک 80% متعلق به دولته و شرکت‌های دولتی تا اینجایی که آقای وزیر اقتصاد جناب خندوزی تلاش کردن شفاف کنن 3400 مورد ما صورت مالی شرکت‌های دولتی در حال حاضر در سامانه کدال منتشر شده، ولی هنوز میدونیم که شرکت‌های دولتی خیلی بیشتر از این 3400 مورد هستن. خب شما از نگاه کنید، وقتی 3400 تا شرکت هستن که وقتی اینا رو باز میکنیم اینا عملیات دارن، وام گرفتن، دارن چی میکنن، رقابت میکنن، عملا جایی برای بخش خصوصی نمیگذارن. یعنی ما هر دفعه که بانک مرکزی آمارهای پولی رو نگاه میکنیم میبینیم بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ما داره افزایش پیدا میکنه.
بله.
از یک طرف هم ما یه مشکل حالا خیلی قدیمی تقریبا بشه 6 دهه داریم، و اون بیماری هلندی که ناشی از در واقع ارزی هست که به اقتصاد از محل نفت در واقع تزریق میشه، و دولت اینو در بودجه جاری و بودجه در واقع واردات کالا هست. از یک طرف اون دلارهای نفتی بخش خصوصی رو بیرون میکنن و این خاطر که کالای وارداتی کالای ارزانی تموم میشه. الان شما برید هر کالایی رو با ارز 28000 تومان یا 37000 تومان یا 42 تومان بیارید، ارزان‌تر از داخلی تولید میشه، و شما حتی در واقع مزیت‌های در واقع طبیعی اقتصاد ما میبینید که این مشکل. پس اینجا بخش اقتصادی در واقع تحت فشار قرار میگیره، بخش خصوصی بیرون داده میشه. از طرف دیگه هم خب شرکت‌های دولتی هستن، داره رقابت میکنه، داره وام میگیره، داره بعدم با شرایطی داره وام میگیره که اینا رو پس نمیده. یعنی وقتی نگاه میکنیم بخش عمده‌ای از در واقع کیکس تسهیلات بانکی وقتی میره به نظام بانکی در واقع به نظام دولتی دیگه بر نمیگرده که فرصت ایجاد کنه بخش خصوصی در واقع بیاد از اون اعتبارات استفاده بکنه، و این خودش هست. حالا وقتی تو بازار هم شروع به رقابت در کالاهای مشابه میکنیم، اون وقت دیگه کار خیلی پیچیده تر میشه. همیشه در ما انتظارمون این بود که بر اساس همون اصل 44 و بر اساس به هر حال اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی دولت داور مسابقه باشه نه بازیگر. وقتی دولت میاد بازیگر میشه،
خب داوره،
هم داوره، هم بازیگره، و هم در واقع اون داور آخریه که خودش هم باید چک بکنه. این در واقع مشکل بزرگی ایجاد کرده، و از اون طرف خب حالا دکتر خدارحمی اشاره کردن خب مثلا دولت برای مثلا توسعه معادن نفتی خب مثلا نیاز مثلا به 50 میلیارد دلار مثلا بود در واقع سرمایه‌گذاری داره، 40 میلیارد مثلا در حوزه پتروشیمی پروژه مونده و پروژه‌های بسیار زیادی مونده. خب ما از اون نگاه می‌کنیم این رو باید مردم و بخش خصوصی تامین کنن، ولی دولت میاد با هر بخشنامه، همین بخشنامه پالایشگاه 3 میلیارد دلار رو از بخش خصوصی یا پالایشگاه میگیره. خب وقتی شما یه دفعه تو 5 سال میشه 15 میلیارد دلار، نرخ خوراک پتروشیمی اونطور، عوارض صادراتی اونطور، رفع معافیت مالیاتی صادرات یه جور دیگه، عوارض معدنی یه جور دیگه، همه اینا رو که جمع می‌کنی می‌بینی هی فشاری داره به بخش خصوصی میاد که این در واقع منابع رو از بخش خصوصی میگیره و به همین خاطر منابع کافی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنه. ما عموما دوست داریم که مجلس آینده یک حالا برنامه توسعه‌ای در واقع تصویب شده، ولی یک چارچوب فکری رو داشته باشه که این چارچوب فکری مشخص بگه آقا اگر ما می‌خوایم اقتصاد مردمی داشته باشیم، اگر ما 700-800 تا شرکت خوب کشورمون داخل بازار سرمایه هستن و از اون طرف هم این 700-800 تا به دستگاه‌های مختلف دولتی ارتباط دارن، مثلا معادن با وزارت سمت در تماسه، شرکت‌های نفتی و پالایشی و پتروشیمی با وزارت نفت در تماس هستن، حالا وزارت دفاع هم به نوعی سهام داره از اون، کشاورزی ها از اون با وزارت کشاورزی در تماسه، وزارت نیروگاه ها با در واقع وزارت نیرو و اینجور، همه اینا در واقع اینجا به نوعی به دستگاه دولتی هستن، ولی جایگاه خود بازار سرمایه به لحاظ حقوقی در حدی نیست که اینها رو با هم هماهنگ بکنه. از اون طرف
نیست.
قانون هم ضعیفه.
بله.
به همین خاطر ما نگاه میکنیم رئیس کل بانک مرکزی در جلسات هیئت دولت شرکت میکنه، نظرش رو در شورای پول و اعتبار میگه، در خود دولت میگه و سیاست ها رو هم جد میکنه با نظام بازار پول. اما در بازار سرمایه که عملا بال دوم اقتصاد است، باید همون وزن داشته باشه. بله. رئیس کل، رئیس در واقع سازمان بورس اوراق بهادار عضو در واقع هیئت دولت نیست. و جایگاهش در واقع در یک معاونت خیلی پایین وزارت در واقع اقتصاده و این جایگاه رو ما انتظار داریم که در اصلاح قانون بازار سرمایه ارتقا داده بشه که رئیس سازمان بورس به عنوان مدافع، یعنی اون هدف دفاع از حقوق سهامداران که در قانون بازار سرمایه اومده رو بتونه انجام بده. ما گاهی اوقات در قوانین و مقررات و مسئولیت هایی رو به افراد میدیم که ابزار بهشون نمیدیم که اجرا کنه، یعنی ما اجازه نمیدیم که آقای در واقع رئیس سازمان بورس بتواند وقتی یک مصوبه عجیب و غریبی میاد که ما میدونیم این مصوبه خلاف در واقع آنچه بوده که قول داده شده، داره به زیان میزنه به دارایی 50 میلیون نفر. ببینید ما یه زمانی هست که میگیم آقا شما در این کشور باید حقوق مردم رعایت کنید، میگم خیلی درسته، کاملا مردم هستن، مردم در واقع مالک انقلابن، مردم باید به هر حال حقوقشون حفظ بشه، ولی از اون ور میاد یه دستگاه یه تصمیم میگیره، جزیره‌ای فکر میکنه، یه کاری برای مجموعه‌ای داره میکنه، ضربه میزنه. کی باید از این جلوگیری کنه؟ کی مثلا حقوق مثلا حالا 60 میلیون سهامدار پالایشگاهی، چون پالایشگاهی آره ولی که سهام عدالت هم مال تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه هم هستن، وقتی میاد به این آسیب میزنه کی باید جلوشو بگیره؟ نداریم کسی.
نداریم
و اینجاست که ما انتظار داریم در بازبینی قانون بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی جایگاه در واقع سازمان بورس رو به گونه ای بالا ببره که بتواند از حقوق سهامداران دفاع کنه و از اون برم سهامداران نماینده ها اینو بخوان. یعنی ما در خیلی از شهرهای ما میبینیم که واقعا اقتصاد شهرهای ما بعضا به یک شرکت بورسی وابسته است. من ده ها شهر رو میتونم شما نام ببرم که چند یک شرکت بورسی اونجاست که عملا داره اقتصاد اون منطقه رو جلو میبره، یا یک کارخونه سیمانه، یا یک کارخونه قنده، یا یک صنعتی در یک استانیه و این بنگاه های در واقع بازار سرمایه هستن که اونجا جایگاه ویژه‌ای رو دارن و وقتی بین آسیب میزنن خب به اقتصاد شهرستان آسیب زنن. من مردم واقعا انتظار دارم که نماینده های الان که مخته رقابت هاست این که بگم برای حفظ منافع اقتصادی اون شهر و اون بنگاهی که داره در واقع ایجاد اشتغال میکنه باید طرح توسعه باید چیکار میخواد بکنه، نه اینکه ما وقتا مثلا میایم الان میبینیم خب خیلی از شهرستانهای ما اقتصادشون به صنعت قطعه‌سازی خودروه، بعد میایم قیمت گذاری دستوری میذاریم 150,000 میلیارد تومان زیان تو صنعت خودرو ایجاد میکنیم.
بله.
اقتصاد شهر میخوابه چون کارخونه پول نداره به قطع ساز بده، قطع ساز نداره به کارگر بده، نمیتون. یک شرکت خوب وقتی در یک شهرستان اقتصاد طبیعی خوبی داره باعث میشه کل اونجا از بقال، از راننده، از همه صنعت اونجا راه بیفته، چون داره پول تزریق میشه، مزیت اقتصادی تزریق میشه و میاد. وقتی نفس اون شرکت مادر بریده میشه با قیمت گذاری دستوری. الان مثلا تو صنعت لاستیک رو نگاه کنید، خب این بنگاه‌ها در سطح کشور، شرکت‌های تولید لاستیک در سطح کشور توزیع شدن دیگه، پخشن. اما شما نگاه میکنید شرکت داره زیان میده یا اصلا سودی نداره. خب وقتی شرکت سود نداره چی رو تزریق کنه به شهرستان یا به مردم؟ یا فلان پتروشیمی رو میبینه از در حالی که مزیت واقعی صنعت پتروشیمی داریم، در حالی که ما منابع اقتصادی خوب داریم، در حالی که منابع در واقع گاز داریم، تکنولوژی داریم، تولید کننده بزرگ دنیا هستیم، با یه مصوبه میاد مثلا اومدن صنعت متانول ما رو زیانده کردن. از اون برم مثلا اوره سازم 42 هزار میلیارد تومان به کشاورزان اوره میدن، پولشون رو داده نمیشه. وقتی اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، اقتصاد در واقع بخش خصوصی دوچار مشکل میشه، اقتصاد محلی دوچار مشکل میشه، کل در واقع شبکه که ما امیدوار هستیم بتواند برای مردم امید ایجاد کنه، کار ایجاد کنه، رونق ایجاد کنه، یه دفعه دوچار مشکل میشه. من میخوام نماینده ها میخوام که همیشه خب مجلس شورای اسلامی مرجع و پناهگاه مردم بوده، ابزار قانون‌گذاری داشته، ابزار نظارت داشته، بیاد از این حقوق اقتصادی مردم هم در کنار حقوق سیاسی، حقوق فرهنگی، حقوق اجتماعیشون دفاع کنه و زمینه ایجاد بکنه که مردم به لحاظ اقتصادی واقعا بتوانن حساب بکنن بر این که در یک تولید سرمایه‌گذاری کنن، وگرنه دلالی و در واقع از این دست بخر از اون دست بفروش و خریدن مثلا طلا و اینو که برای اقتصاد کار ایجاد نمی‌کنه یا رونق ایجاد نمی‌کنه.
شاید یه راه حل این باشه، حالا الان به ذهنم رسید، شما میتونید تایید کنید یا رد کنید، خود نمایندگان مجلس هم اجباری بخشی از سرمایه‌شون رو بیاریم تو بازار بورس که درگیر باشن.
ولی ما خیلی وقت از نماینده خواستیم. آره
متوجه بشن چقدر درد.
بعضی از دوستانی که حالا تو این مجلس هستن و در واقع تو کمیسیون اقتصادی هم بودن، خب خیلی کمک کردن به بازار سرمایه، ولی این باید به یک خواسته و یک مطالبه عمومی در سطح مجلس تبدیل بشه که آقا مثلا معلومه مثلا یه اتفاقی میفته مثلا در حوزه کشاورزی، در حوزه مثلا جاده، در حوزه مثلا آب، میبینید نماینده احساس میکنن واقعا مثلا یا مثلا یه بحثی مثلا پیش میاد در بخصوص کشاورزی اونجوری، خب نماینده احساس میکنه میاد در واقع حرف میزنه، ولی یه دفعه میبینیم یه حقی از بازار سرمایه برای 50 60 میلیون نفر ضایع میشه، هیچ صحبتی نمیشه و این نشون میده که اون شاید مطالبه شاید اون قدرت نیست در واقع.
آقای آقا بزرگی، یکی از مخاطبین ما یک پیامکی دادن، این رو میخونم و بعد یه سوال اساسی هم از شما بپرسم. یواش یواش دیگه داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم. شماره 919-57-53 گفتن 90% شرکت ها وابسته به دولت و حکومت هستن و همین باعث دستوری بودن و چالش های فعلی بورس هستش. درسته این جمله؟
به نظر من بخش عمده این گزاره کاملا صحیحه و در این ارتباط یه جمله که جناب آقای دکتر دارابی اشاره کردن که آقا ما در دولت‌های پیشین هم یکی از درخواست‌هایی که فعالای بازار سرمایه داشتن که آقا متولی و رئیس سازمان بورس در بدن دولت باشه. متاسفانه به نظر من نتیجه مطلوب حاصل نشد و یکی از مخالفین حضور بخش خصوصی بر اساس جلسات و نشست‌هایی که داشتیم، یعنی مدافع تمام قد حرکت‌های دولت، خود متولی بازار سرمایه شده. بنابراین به نظر من حضور نماینده رئیس سازمان بورس در بدن دولت کار خرابتر میکنه. ببینید ما خطابمون به نماینده‌های مجلس موضوع این صحبت، 3000 همت بودجه شرکت‌های دولتی است، مجلس شورای اسلامیش خبر نداره که این اجزایش به چه صورته ورود پیدا بکنه. یعنی 3000 همت کمتر از 30 همت سود این شرکت هست. ببین این یه نابسامانی رو داره نشون میده. 1500 میلیارد دلار، ما الان چند وقت پیش صحبت 7 میلیارد دلار آزادسازی منابع ارزی داشتیم. 1500 میلیارد دلار، عدد میلیارد دلاره، سرمایه ایرانی های خارج از کشور طی 2 دهه گذشته بوده سرمایه گذاری کردن. آیا ما این توانایی رو داشتیم که این بخش خصوصی و مشارکت رو داشته باشیم؟ نخیر، نداشتیم. بر چه اساس نداشتیم این تاب و توان؟
یعنی جذابیت ایجاد نکردیم.
یعنی اون نوع نگاه دولت که الان بحث شد، آقای حاجی بند هم یه اشاره کردن، آقای دارابی هم به درستی گفتن آقا ما نگران آینده که بودیم قبلا، الان گذشته هم باید ازش بترسیم. خب همین نگاه میبینه آقا من نمیتونم پیش بینی کنم اون بازده مورد انتظار به ازای ریسکی که من برای ورود سرمایه میخوام بپذیرم برابری نمیکنه. خب این یه مشنمونه خرواره. ما چرا ظرف 4 سال سال 99 با اون همه دبدبه کپکبه تشویق ها 25 همت ورودی پول داشتیم، سال 1400 40 همت خروج، 401 60 همت، تا حال حاضر که صحبت میکنیم 80 همت خروج پول داشتیم. شاخصمون برگشته به سال 99. یعنی چی؟ یعنی یه جای کارم ایراد داره، درست مثل یک وسیله نقلیه که موتورش داره به ما آلارم میده یک جای کار اشتباه داره انجام میشه.
سه سال دور خودش چرخیده،
ما دور خودمون تابیدیم و با تغییر نفر و رئیس نمیدونم دولت و رئیس سازمان بورس این مسئله ما حل نمیشه. همونجوری که عرض کردم، ببین تا زمانی که استقلال مقام ناظر در بازار سرمایه، استقلال بازار پول و بازار سرمایه، مادامی که حسب وظیفه، من نمیدونم، شاید کشورهای معدود و انگوش شماری رو بتونیم نام ببریم بر بشماریم که رئیس دولتش بیاد یه دفعه بگه آقا من با وزیر خزانه داری، رئیس بانک مرکزی نمیتونم کار کنم، ورش داره یک کس دیگه بیاد، اون کار خودشو داره انجام میده. متولی بازار سرمایه نماینده 50 میلیون نفره، نه نماینده وزارت سمت و شرکت نفت و امثال هم. ما نشستهایی داشتیم، بنده خودم شخصا جلسه بودم، از رئیس سازمان بورس وقت، رئیس وقت سازمان بورس خواستیم که آقا واکنش نشون بدید نسبت به این مصوباتی که آسیب میزنه. وقتی ایشون میگه شما واکنش نشون ندید از خودتون بدتر میشه و صداشو در نیارید، ما چه انتظار داریم؟ بله. چه بقاوه میخواد بیاد کار ما رو درست بکنه؟ قوانینمون باید اصلاح بشه. واقعا فکر اساسی
از قوانین میشه. من یه سوال میپرسم، بعد از آقای دارابی هم این همین سوال رو خواهم پرسید که جمعنده ایم از برنامه داشته باشه. ببینید، وقتی صحبت از این میشه که ما مطالباتی داریم از مجلس آینده، حداقل چیزی که شاید به ذهن من مخاطب میرسه اینه که حمایت میخوام. خب ما شاید هفته پیش بود در خدمت ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی بودیم و ایشون گفتن که ما از بازار بورس داریم بخشی از این درآمد ارزی رو تزریق میکنیم و حمایت میکنیم. آیا این حمایت‌ها اینجوری خوب هست؟ اصلا ما اینا رو میخواییم؟ یا واگذار بشه خود مردم خصوصی واقعیش بکنه؟
از آقای دارابی میخواستیم بپرسیم، ولی سوال بسیار جذابه. ببین، وقتی منشأ نابسامانی، نابهنجاری، خرابکاری داره یه کارش ادامه میده، ما استخون لای زخم میشه. یعنی در حقیقت درست مثل کسی که وریدش، رگش کلا پاره شده، ما از یه دست دیگه داریم خون بهش تزریق میکنیم، اثر نامطلوب میذاره و حتی تشدید میکنه. یعنی تشویق میکنه اون مقام قانونگذار و تصمیمگیر در بدن دولت که آقا هر کاری کردی کردی، از ذخایر عمومی و به زعم من از بیت المال پول برده بیار این بر. این حمایت صحیح نیست.
بله آقای دارابی، همین سوال رو از شما بپرسم و بعدش سوال دیگه دارم که اون هم مهمه.
صندوق توسعه ملی، خب
این یه مثال،
آره میدم، نه ببینید، من واقعا موافقم با اینکه این کار انجام بشه، به این خاطر که آره، چون در طول سالهای گذشته این صندوق اومده وامهایی رو داده که الان پس نمیگیرن.
بله،
یعنی واقعا نمیدن. آره، یا اگرم میخوام پس بدم، میخوام به قیمت دلاری زمان دریافت وام بگیرن
و حتی بدون سود.
آره، از اون طرف رو نگاه میکنیم، تجربه صندوق‌های ثروتی که بر اساس نفت حالا در کشورهای نفتی است، سود فوق‌العاده این صندوق‌ها از محل سرمایه‌گذاری مستقیم بوده. یعنی مثلا صندوق نروژ که آمار چند روز پیش اومد 213 میلیارد دلار سال گذشته سود کرده. یعنی یک صندوق بالای 1000 میلیارد دلاری هست که از چی؟ از محل سرمایه‌گذاری در 9250 تا شرکت. اگر این صندوق توسعه ملی ما هم مثلا 5 سال پیش به جای اینکه بره وام بده میومد سهام میخرید از شرکت ها، یعنی دایرکت اینوست میکرد، الان ارزش داراییش به روز بود.
جدیداً این کارو کردن.
خب کار درستیه، یعنی آقای غضنفری داره کار درستی رو انجام میده که به صورت دایرکت اینوست داره کار میکنه. متأسفانه وقتی شما وام میدهی، وام پس داده نمیشه، اگرم بعدن شما با هزار بدبختی در
وقتتون،
یا اینکه بخشی رو ازش میگیرید، یا اینکه یک واحدی طرف رفته پول خرج یه واحدی کرده که اون صرف اقتصاد نداره، میگه خب خود خواستم میندازمش به اینو در میارم. اینه که دایرکت اینوست کار درستی برای صندوق های ثروت ملی واقعا درسته و باید این کار انجام بدم برای آینده های ما، چون اون بانگایی که ساخته میشه یا با این در واقع مشارکت رشد میکنه برای سالها میمونه و ارزشش افزایش پیدا میکنه. شما نمیتوانید بگید که آقا من در واقع میرم یه صندوق ثروت ملی دارم، ولی نسبت به رشد این هم در واقع توجه ندارم که چیزی میخواد رشد بکنه. اگر واقعا از روز اول مثلا این 100-150 میلیارد دلار میومد مستقیم تو صنعت مثل که پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، معادن ما سرمایه گذاری میکرد، ما الان با یه دارایی فوق العاده عظیمی مواجه بودیم و میتونست رشد بکنه. از اون طرف هم خب البته ما در بعضی از شرکت ها مثل سهام عدالت میبینیم مثلا 500 هزار تومن 15 سال پیش امروز هم خب چه ارزش بالایی پیدا کرده صرف نظر از هر مسئله ای که حالا وجود داره. دایرکت اینوست برای صندوق های ثروت ملی واقعا کار درستی.
یه تشکر بکنیم به هر حال آقای غضنفری، آقای دکتر غضنفری به نظر من یکی از افرادی هستن که در جای درستی دارن زحمت میکشن و حالا جدیدن هم این کاری که قرار بکنم و بخشش هم انجام شده اقدام مثبتی هست. حالا اینکه مستقیما هم حمایت بکنن بخش دیگری است، شاید ورود کردن
ما حمایت نمیخوام. واقعیتش من اینم جمله رو اضافه کنم، بازار سرمایه یه حوزه اقتصادیه، در حوزه اقتصاد هر کسی وارد میشه میدونه که یه ریسکی کرده یه بازی میکنه.
بله.
ما فقط میخوایم که قوانین و مقررات یا اون چیزی که در واقع روی بازار عادلانه باشه، یعنی هیچ کس اینجا نیومده در بازار سرمایه به دنبال یک حمایتی باشه یا به دنبال مثلا امتیاز خاص باشه، به دنبال عادلانه بودن اینکه کسی میاد الان سرمایه گذاری کنه. مثلا این مثلا پالایشگاه ستاره خلیج فارس که الان اسمشو بردیم، خب این با پول بازنشسته های در واقع تامین اجتماعی ساخته شده. شما یه پالایشگاه رو که برای یه هفته نمیسازید که برای 30 سال دارید میسازید، پس چطور وقتی این بعد از 10-12 سال خرج کردن میاد به برابر شما با یک بخش هم میتونید مثلا 40000 میلیارد تومان یا 35000 میلیارد تومان بیش ضرر بزنید؟ اینه که بازار، وگرنه اگر مثلا قیمت نفت میومد پایین این پالایشگاه زیان داره میشه، خب میگم بله ریسک طبیعیه مثلا صنعته، اما با یه بخش نامه شما شب تا صبح در واقع یه تغییر جدی. یا مثلا شما میاد مثلا یه معدنی رو میفروشید مثل مثلا همین معدن سنگ آهن، بعد میبینید مثلا یه ما بعد میبینید پروانش ازش گرفتن، یا مثلا فلان طرح توسعه ازش مثلا از فلان شرکت جدا شده. خب اینا در واقع اینا اذیت میکنه جو سرمایه گذاری، اطمینان از سرمایه گذاری رو میگیره. اگر نه ویش از اینجا انتظار نداری که مثلا شما، من اگر تصمیم اقتصادی میگیرم خب مسئولیتش با من بونگاه با بونگاهه. اونجاهایی ما الان در واقع از مجلس، از دولت محترم، از سازمان بورس میخوایم که کمک بکنه به بازار سرمایه، اونجاهایی که یک اتفاق در واقع نامناسبی رخ میده. مثلا یه قیمت گذاری دستوری وجود داره که باعث میشه مثلا صنعت خودرو 150000 میلیارد تومان ضرر کنه. خب این چیز طبیعی نیست و اینجاست که ما دوست داریم که این اتفاق نیفته. بله صنعت خودرو اگر بیاد هر اتفاقی براش بیفته، صرفا این که شما با قیمت گذاری دستوری اینو زیان در نکرده باشه برای بازار کافی، میره کارشو میکنه، فعالیتشو میکنه، رقابتشو میکنه.
امیدواریم که به هر حال گوش شنوا باشه، همونجوری که شما گفتید قطعا هستن عزیزانی که زحمت میکشن، ولی ما نیاز به واقعا نیروی کل مجلس داریم برای اینکه این قوانین اصلاح بشه. آقای آقا بزرگی بفهمید شما
ببینید این که با به یه جا پول بدیم صندوق توسعه ملی و مقایسهش بکنیم با جای دیگه که حداقل سوخت نمیشه، خب بله این انتخاب بین بد و بدتر اگه بزنیم. موضوع فعالیت صندوق توسعه ملی من نمیخوام مجدداً عرض بکنم که مخالفم، این تکرار نمیخوام بکنم، فقط این استش که نتیجه که حاصل میشه اینه ما با بر اساس این فرضیه داریم کمک میکنیم به دولت برای بزرگ شدن. چجوری داریم کمک میکنیم؟ دولت به اشکال مختلف هزینه هاش افزایش پیدا میکنه، مجبور به دست اندازی به سود شرکت ها میشه، سود شرکت ها کاهش پیدا میکنه، بازار بورس قیمت ها اصلاح منفی میکنه، بعد میگیم توسعه ملی شما بیا پول بده حمایت. یعنی من غیر مستقیم پول صندوق توسعه ملی رو داریم میذیم تو جیب دولت.
بله دیگه.
بنابراین داریم کمک میکنیم به بزرگتر شدن دولت. باید مستقل باشه هزینه های خودش،
انضباط مالی داشته
دقیقاً خیلی جمله مناسب. ببین انضباط مالی اون چیزی که مجلس با قانون گذاری باش بپردازه
و ناتم بگیره.
ناترازی ما برنامه ششم توسعه مگه خود مجلس این برنامه تصویب نکرده بود؟ برنامه توسعه و برنامه های گذشته مبنی بر این بوده که ناترازی دولت به صفر برسه در سال 1400. الان نشد چیکار باید بکنیم؟ بیایم تعرفه ها رو افزایش بدیم، بیایم خوراک پتروشیمی یا پالایشگاهی رو افزایش بدیم؟ نباید اجازه بده مجلس.
بسیار عالی. آقای علیرضا کدیور کارشناس بورس و بازار سرمایه به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای کدیور سلام، خوش اومدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم. با توجه به اینکه دیگه اواخر برنامه هم هستیم، در حد 2-3 دقیقه شما فکر بکنید که مجلس آینده صحبتاتون رو میشنوه و یک سری مطالبات عملی دارید. دوست دارید که این مطالبات چی باشه که بازار بورس و بازار سرمایه رو نجات بده؟
عرض کنم که ببینید، به نظر من مجلس ارتباطش با بازار سرمایه از